بسم الله الحمد وصلى الله وعاله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام برای جواز استفاده از ریحان برای محرم به سه دلیل استدلال شده است. یک، ادله حاصره. دو، موثقه عمار. سه، صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 25 از تروک جلد 9 صفحه 101 حدیث 1. این روایت شریف به 3 طریق نقل شده، تمام طرق و اون صحیح می باشد. استدلال به این حدیث به یک کلمه هست و اون کلمه و اشباهی هست. تقریب استدلال به این کلمه این است که مراد از اشباه ریاحین است. امام علیه السلام 5 قسم از ریاحین را نام برده است. اذخر 1، قیسون 2، خزاع 3، شی 4. به دنبال این 4 ریحان امام علیه السلام فرمود و اشباه این 4 تا، اشباه این 4 تا کل ریاحین دنیاست. میخواد فارسی باشد، میخواد عربی باشد، میخواد مزروعی باشد، میخواد خودش روییده باشد، میخواد در صحرا باشد، در زمین مزروعی باشد. تمام این اقسام داخلی در این حدیث است. اگر به جای کلمه اشباهی این گونه می‌فرمود و سایر ریحان ها کسی تردید می‌کرد در حکم، بر این اساس این حدیث شریف دلالت دارد که استفاده محرم از ریاحین جایز است. بر این اساس شما دو طایفه از روایات دارید. طایفه اولا که احادیث اربعه از باب 18 که حدیث 3 و حدیث 10 و حدیث 11 و حدیث 6 که مفاد کل این احادیث این است: المحرم لا یمس ریحانا. این مفاد کل این احادیث است که این مفاد واضح است که نهی است، نهی دلالت بر حرمت دارد. پس این طائفه میگوید استفاده از ریحان برای محرم حرام است. طائفه دوم که حدیث 1 از باب 25 یعنی صحیحه معاویه بن عمار است، میگوید استفاده محرم از ریحان جایز است. طبعا روایات شما تعارض داره. طایفه اولا میگوید حرام است، طایفه دوم میگوید جایز است. طبعا طبق قواعد علمی باید به برکت نص از ظهور ظاهر رفعیت کرد. طایفه دوم قرینه می شود که مراد از لا اناهیه حرمت نبوده است، ولو ظهور در حرمت دارد نه، اما با قرینه از ظهور رفعیت می شود. نتیجه رفعیت این است که طایفه اولا حمله بر کراهت می شود. بر این اساس است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و جماعتی از علما و منهم استادنا المحقق تصریح می کنند که مسئله استفاده از ریحان برای محرم مکروه است. این حاصل استدلال به این حدیث شریف برای جواز استفاده محرم از ریحا. بر این اساس سه دلیل دلالت بر جواز استفاده محرم از ریحان دارد. اهم این ادله همین حدیث سوم است. تنها استفاده از این حدیث فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ برای این که در کلمه و اشباهی دو طایفه از فقها هستند. طایفه اولا که منهم استادنا المحقق میگویند معنای اشما سایر ریحانات هست. ملاحظه بفرمایید، جلد 28 صفحه 405 مرحوم آقای خویی می‌فرماید و اشباهی یشمل ریحان لأنه من جملت نباتات لتی لها رائحتون طیبه. این یک احتمال که ما هم طبق این احتمال ملاحظه نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه کردیم. این استفاده از کلمه و اشباهی فی غایت الاشکال است به نظر بنده. چرا؟ برای اینکه اولا جماعتی از محققین من هم صاحب هدایق در جلد 15 صفحه 419 و من هم مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در روزت المتقین جلد 4 صفحه 429 و غیره ما می‌فرمایند این کلمه و اشباهی نباتات بیابانی را می‌گوید، گیاه‌های صحرایی را می‌گوید. ریحان کوی داخل در اشباهی است، برای اینکه ریحان کوی نباتات صحرایی است، اما ریحان مزروعی اینکه کوهی نیست، این در زراعت است، در مزرعه کاشته شده. مرحوم مجلسی در همون صفحه می‌فرماید من سایر من ریاهی نلبر، میگه این اشماهی ریحان بیابانی را می‌گوید. ولایت اود که همین احتمال درست باشد. ملاحظه کنید کما سیعتی عرض میکنه، کما سیعتی انشاءالله تعالی کل امور مذکور از نباتات بیابانی است، کما ترم مسئله قیسوم، خزاعا، شی، همه اینها بیابانی است که در طریق مدینه به مکه رویده می شود. ملاحظه کنید مجمع را، همه اینها را میگوید نبتون فی صحرا، نبتون فی البر. خب پس تا اینجا قبل از کلمه اشباهی سخن از چیست؟ سخن از گیاهان بیابانی است. طبعاً کما ترا گیاهان بیابانی، این چهارتا که نیست، صدها شما گیاه بیابانی دارید که از بین این گیاهای صحرایی امام علیه السلام چهارتا از اون گیاهانی که راه طیبه داره ذکر کرده. طبعا همه گیاهانی که رائحه طیبه داشته ضرورتی نداشته به ذکر دیگه. بفرمایید نرجس هم از گیاه، اینم لا بحثه، بومادران هم لا بحثه، کل گیاهان بیابانی که دارای راه طی وسن اگر امام علیه السلام میخواد ذکر بکنه شاید مجال ذکرش نبود. بر این اساس با این توجه امام علیه السلام در ردیف اونچه که ذکر فرموده را میخواد بیان بکنه. حق با مرحوم مجلسی است که امام علیه السلام میخواهد بفرماید مش نمونه خروار است، این چهار گیاه صحرایی خصوصیت ندارد، هر گیاه صحرایی که لهو رائحتون طیبه حکمش این است. اعتبار مساعده سابق که خیامونا اسفالت نبوده که یه بیابان هر کسی یه گوشه میزد میره، طبعا اطراف بیابونو همه همین گیاه ها بود دیگه. یک کسی خوشش می آمد اون خزائی را می کند، یکی دیگه خوشش می آمد شی را می کند، یکی دیگه خوشش می آمد بومادران را می کند، هیچ دایی هم نداشت که اسمش هم نمی دانست. بناءً علی هذا با توجه به متن این حدیث که اون چه ذکر شده گیاه صحرایی بوده، مناسبت اقتضا می کند که اشباهی اشاره به سایر گیاهان هم باشد، برای اینکه گیاه های صحرایی که دارای راه طی وسن زیادن. این چهار تا چه خصوصیتی دارن؟ فعلیه لا یبعد که فرمایش مرحوم مجلسی درست باشد، کلمه و اشباهی عنوان مشیر برای مطلق گیاهای خوشبوی صحرایی است. این که مرحوم آقای خویی میفهمه و سایر ریاحین در این روایت که اسم از ریحان نیامده، نعم اون چه در روایت هست ریحان است، اما کلمه ریحان در روایت نیست. ملاحظه کنی قیسوم ریحان است، لما ذکرنا به این که ریحان رب نبتون لهو رائحتون طیبه، خب معلومه قیسوم نبتون لهو رائحه نتون، معنای ریحان هست اما لفظ ریحان که در روایت نیامده. نتیجه ما ذکرنا اشکال در این استدلال از اینجا شروع می شود و اون این است که کلمه اشباهی گیاهان بیابانی را می گوید. مناسبت هم همین است که چهار تا از گیاهان خوشبو ذکر شده، بقیه هم باید بفرمه حکمش را دیگه. اگر این چهار تا بیابانی است اقتضا می کند اون هم بیابانی باشد. فعلیه حد اقل این است که مسئله ریحانی که مطرح میکنن روایت اجمال داشته باشه. علامه ذکرنا سابقا که ریحان فارسی داخل در این چهارتا نیست. اگر این احتمال درست باشد که من خیال میکنم این احتمال جان دارد، این روایت فقط علامه ذکرنا گیاهان صحرایی که خوشبو هست حکمش را بیان فرموده. اگر این حدیث شریف این را میگوید، دو مرتبه ملاحظه نسبت بکنی بین این حدیث شریف و بین طائفه اولا.
باقیش خارج
نتیجه ما ذکرنا اینگونه بنویسید. ما دو طایفه از روایات داریم. طایفه اولا که حدیث 3 و 6 و 10 و 11 از باب 18 از تروک است، مفادش این است که استفاده از ریحان حرام است. این یک طایفه از روایات. طایفه دوم که صحیحه معاویه ابن عمار است، مفادش این است که ریحان بیابانی برای محرم استفاده کردن جایز است. این دو طایفه را مقایسه کنید، نسبت بین هما را ملاحظه کنید. طبق این نسبت باید وارد بحث شد. طبعا در این ملاحظه کما ترا لا یمس المحرم ریحانن یا اطلاق دارد یا عموم دارد. ولد ریحان عموم دارد، ریحانن اطلاق دارد اگر عموم نداشته باشد. مفاد طایفه اولا این است که استفاده از ریحان حرام است، اما از این که ریحان عربی باشد، عجمی باشد، ریحان بیابانی باشد، مزروعی باشد. نتیجه ما ذکرنا این است که طائفه اولا میگوید ریحان فارسی هم حرام است، ریحان عربی هم حرام است، ریحان بیابانی هم حرام است، ریحان مزروعی هم حرام است. این اطلاع یا عام را نگه بدارید. آمدید روی طائفه دوم. طائفه دوم میفرماید کل ریاحین بیابانی جایز است، استفاده محرم از ریاحین بیابانی جایز است. اینم طائفه دوم. حالا ملاحظه نسبت باید بین طائفه اولا و طائفه دوم بکنید. کردی صحبت میکردم. نتیجه ما ذکرنا این شد که این طایفه دوم اخص از طایفه اولاست. نسبت بین اوما اون خصوص مطلق است. در معالم همه خونده این که به برکت خاص از عام رفعیت میشود. اگر به برکت خاص از عام رفعیت می شود، معنای اون است که طایفه دوم مخصص طایفه اولا باشد. نتیجه اونها این می شود که ریحان بیابانی جایز است، ریحان مزروعی حرام است. بر این اساس است. اون سطر آخر صفحه 419 حداق اگه کسی پیشش نگاه کنه، در صفحه 419 مرحوم بهرانی در حدائق بعد از اینکه این نتیجه را میگیرد میفرماید ما چاره‌ای نداریم، بر اعداد سابقه باید اضافه بکنیم. میگه در سابق ما گفتیم که 5 چیز حرام است: مسک حرام است، انبر حرام است، زعفران حرام است، عود حرام است، ورس حرام است. میگه یکی دیگر هم اضافه کنی تا 6 تا بشود. فیضاف و الیها فیسیر و 6 اقسام. درسته؟ کسی دارد عبارت حدائق 419 جلد 15؟ فیضاف و علال افراد المذکوره، این فردی که در این روایت است، فعلیه نتیجه ما ذکرنا، میبینید وضع بین سماع و الارض از نظر استفاده فقهی در این یک کلمه فرق میکنه. بر این اساس اگر کلمه وشباهی این گونه که عرض کردم معنا بشود، چاره ای ندارید، باید بگویید محرمات استیب شش تاست، مسک است و انبر است و عود است و زعفران است و ورس است و ریحان فارسی. نتیجه ما ذکرنا این شد که دلیل سوم برای دلالت علی المدعا فی غایت الاشکال است. انما الکلام در دلیل دوم است، که دلیل دوم معید بشود به دلیل سوم که احتمالاً معنای اول مراد روایت باشه. من خیال میکنم روایت ظهور در معنای دوم دارد، الان ما ذکرنا از این که همه اونها بیابان نیست. اون دقت کنید، اولا همه اونها بیابان نیست و ثانیاً هم بدانیم که گیاهان بیابانی خوشبو اون چهارتا نیستن. ده ها گیابان گیاه بیابانی خوشبو دارید شما. ما توجه به این دو نکته، یک اون چیزی که شده گیاهان بیابانی است، دو گیاهان بیابانی منحصر به اون چهارتا نیست. بر این اساس احتمال دوم ظاهر است، اما مسئله منافات ندارد که 40% هم احتمال اول صحیح باشد و این برداشت ما نادرست باشد. لذا باید دو مرتبه بحث را ملاحظه کرد، ببینیم آیا به این نتیجه که مرحوم حدائق میگوید ریحان فارسی یکی از محرمات برای احرام است درست یا نادرسته، گرچه دلیل سوم به تنهایی دلالت بر نظریه دوم که جواز است ندارد، ولیکن آیا دلیل سوم اگر مؤید دلیل دوم باشد آیا دلالت ندارد یا دارد؟ ظاهرا والله العالم استفاده از ریاحین مطلقا جایز است. دلیل بر این جواز معتبره عمار ابن موسی است و صحیحه عبدالله ابن سنان است که این دو مؤید به صحیحه معاویت ابن عمار است. روایت عمار دیروز عرض شد، باب بیست و چند بود؟ 25 حدیث 2. حدیث 2 باب 26. الاترجو طعامون لیسه هو به منتی. دیروز توضیح دادیم اون شخص عرض کرد آقا این بوی خوب دارد، امام فرمود داشته باشد بوی خوب نارنج. حالا اترج بعضی ها گفتن نارنجه، امام علیه السلام فرمود نارنج از معکولات تیب که نیست، نارنج چیزی نیست که مردم با اون خودشون را خوشبو کنن، خانهشون را خوشبو کنن، اتاقشون را با نارنج خوشبو کنن. امام علیه السلام فرمود این که طعام است، این که تیب نیست. در همین منظور چند روایت است راجع به حنا. ملاحظه کنید باب 23 حدیث 1 صحیحه عبدالله ابن سنان فقال علیه السلام ان المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بتیه و بتیبن و ما بهی بعثو. سوال میکنه ما با این حنا فرض کنیم که شترمون پاش شکسته، میخوایم بمالیم که بهتر بشه، دست خودمون خراش برداشته، میخوایم حنا بمالیم که بهتر بشه، آیا مس حنا جایز یا نه؟ امام علیه السلام میفرماید حنا که تیب نیست، بوی خوش دارد اما تیب نیست. از اینکه میفرماید و ما هو به تیبن میفهمیم که مأکولات یا اشیایی که خلق للاکل ولو بوی خوش دارد. متخذون لشم، خب خوبه، هم متخذون لشم خوبه، متخذون لشم تی با چیزی باشد که غرض اصلی از او بوییدن باشد، خلق برای این که بوییده بشود، این معنای تیب است. لذا امام علیه السلام می فرماید اترجلیسه به تیب تامون. لذا امام علیه السلام می فرمود الهناء لیس من الطیب، این که طیب نیست با این که خوشبو هست. از این می فهمیم که دائره طیب اون جوری که معنا لغوی این کردن مراد نبوده، باید طیب از اشیایی باشد که غرض اصلی از او بوییدن اون باشد، طعم اون باشد، رائحه اون باشد. غرض اصلی زعفران رائحه زعفران است، غرض اصلی از مسک رائحه مسک است، غرض اصلی از ورس رائحه مسک است. بر این اساس دائره طیب ولو لغتن ریحان رو شامل می شود، ولیکن عرفن ریحان رو شامل نمی شود. ریحان خوردنی است، هر دکانی بره میگه غذا خوردنی، سبزی خوردنی، ریحان رو میده یا نعنا رو میده یا فرض کن که برگ چغندر رو میده. زعفران هم همونه، زعفران برای خوشبو کردن طعامه، خوردن طعام رو خوشبو میکنه، رائحه خوردنی نیست. تقدم الکلام بین رائحه طیبه و خوشبو کردن غذا. نه نعنا رو مردم میخورن، سبزی بعضیا با نون و نعنا و ریحان زندگی میکنن. ریحان عربیان کانه، فارسیان کانه، بوی خوش دارد، ولیکن از مأکولات است. اگر از معقولات است از دایره بحث خارج می شود. اگر از دایره بحث خارج شد به این قرینه و معیدی که دارد از ظهور نه در لایم و سریحانن رفعیت می شود، هن می شود که استفاده از ریحان برای محرم کراهت دارد یا خروج موضوعی دارد، کم استفدنا از روایت عمار و غیره. اگر خروج موضوعی ندارد، حد اقل این است که خروج حکمی دارد. فعلیه لایم بقی تأمل که استفاده از ریاحین جایز است من غیر فرق که این ریاحین بیابانی باشد یا مزروعی باشد. ولل کلام تتمتون سیعتی انشاءالله.